به پادکست برنامه امروز گوش میکنید. هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
شکست دور هفتم مذاکرات و دری که بر همان پاشنه قبل میچرخد. پیشنویسی که ایران به آن دلبسته بود با سردی طرفهای غربی رد شد. تهران لغو همه تحریم‌های یک جانبه را طلب می‌کند. طرف‌های اروپایی خواسته‌های ایران را زیاده روی می‌دانند. قلب تپنده نصف جهان در حکومت نظامی، اصفهان در تصرف نیروهای یگان ویژه. تمام مسیرهای منتهی به پل خواجو بسته شد. جلوگیری از برگزاری نماز جماعت در بستر خشک زاینده رود. یک دلجویی که بازار نفت را تکان داد، نرمش از واشنگتن و چراغ سبز از ریاض. با تغییر رویکرد دولت بایدن، عربستان سعودی با افزایش تولید نفت موافقت کرد. و مشعل‌هایی که برای خداحافظی با خانم صدر اعظم روشن شد، قدردانی ارتش آلمان از آنگلا مرکل. هفته آینده آلمان پس از 16 سال به صدر اعظم جدید خوش آمد می‌گوید. وقت بخیر بیننده امروز هستید، با من شرار عزیزی. دفتر دور هفتم از مذاکرات احیای برجام با شکستی دیگر بسته شد. دیپلمات‌ها به خانه‌های خود باز می‌گردند و قرار است که هفته آینده باز هم دیدارها در وین تازه شود. کارنامه این دور از مذاکرات اما تفاوت چندانی با قبل نداشت. طرفین همچنان بر همان مواضع قبلی خود پافشاری می‌کنند. ایران مصرانه به دنبال لغو همه تحریم‌های یک جانبه بعد از خروج آمریکا از برجام است و طرف‌های غربی هم این خواسته ایران را زیاده روی می‌دانند و جمهوری اسلامی را به وقت کشی متهم می‌کنند. پیشنویس‌هایی که ایران بسیار بر آن تأکید می‌کرد مورد استقبال قرار نگرفت و به سردی رد شد. مذاکره کنندگان در حالی وین را ترک می‌کنند که همچنان سایه بدبینی میان طرفین سنگینی می‌کند. سه کشور اروپایی عضو برجام در بیانیه مشترک این بدبینی را با ناامیدی و نگرانی منعکس کردند. رها باوند و جزئیات بیشتر.
بن‌بست برجام کماکان در انتظار انعطاف ایران و آمریکا. پس از 5 روز رایزنی در وین، دور اول مذاکرات هسته‌ای بین تیم جدید سیاست خارجی ایران و قدرت‌های جهانی بدون حصول نتیجه و صرفاً با توافق برای ادامه مذاکرات در هفته آینده پایان یافت. طرف‌های غربی شامل آمریکا خواهان تمرکز بر پیشنویس توافقی هستند که طی 6 دور مذاکره با دولت روحانی به دست آمده. با این حال خواسته های هیئت ایرانی تمرکز بر 2 متن پیشنهادی جدید درباره چگونگی رفع تحریم ها و روند بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای خود است. خواسته ای که با نارضایتی طرف های غربی روبرو شده. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با صراحت میگوید که این دور از مذاکرات ناموفق بوده است. خبرنگار نشریه آکسیوس واکنش طرف‌های غربی به 2 سند پیشنهادی ایران را غیر قابل قبول و نشانه جدی نبودن ایران برای حصول توافق توصیف می‌کند. همچنین دیپلمات‌های بریتانیا، فرانسه و آلمان خواسته‌های ایران از طرف‌های غربی را حداکثری در برابر انجام محدودیت‌های حداقلی از سوی ایران بیان کرده‌اند. توقعاتی که بیشتر از موضع دولت پیشین ایران است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در حاشیه کنفرانس امنیت و همکاری اروپا با اشاره به بی‌نتیجه ماندن مذاکرات وین با بدبینی اما محتاطانه میگوید
باید به شما بگویم که با توجه به تحرکات و مواضع اعلام شده از سوی ایران دلیلی برای خوشبینی به نتیجه مذاکرات باقی نمی‌ماند. اما اگرچه زمان دستیابی به توافق به سرعت در حال سپری شدن است، هنوز برای ایران خیلی دیر نشده که مسیر خود را تغییر دهد و به طور معناداری با دیگر طرف‌ها برای رسیدن به پایبندی فراگیر گام بردارد.
همزمان علی باقری کنی رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی روز 5 شنبه در مصاحبه با شبکه الجزیره موضع ایران را این گونه بیان کرد.
پیشنهادهای ایران به قدرت‌های جهانی را نمی‌توان رد کرد و این پیشنهادها بر اساس بندهای توافق سال 2015 هستند.
او ادامه داد:
ما پیشنهاد سومی نیز داریم که پس از موافقت قدرت‌های جهانی با دو پیشنهاد اولیه بلافاصله آنها را ارائه خواهیم کرد. برخی از بازیگران خارجی تلاش می‌کنند گفتگوها را متوقف کنند.
باقری همزمان با تمرین‌های نظامی اسرائیل برای حمله احتمالی به تأسیسات اتمی ایران تأکید کرد:
اسرائیل خواب حمله به ایران را نیز نخواهد دید، چرا که این به معنای پایان اسرائیل خواهد بود.
رافائل گروسی، دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بدون اشاره به احتمال صدور قطعنامه شورای حکام در صورت نتیجه بخش نبودن مذاکرات، بر ادامه رایزنی‌ها طی هفته آینده تاکید کرد.
هیئت ایرانی با ادامه مذاکرات موافقت کرده و به طور کامل در این مذاکرات سهیم بوده. تصمیم گرفتیم اواسط هفته آینده دور جدید مذاکرات را شروع کنیم. من به همکاران و اعضای کمیته مشترک برجام گفتم که پیشنهاداتی که از سوی ایران داده شده را بررسی کنند و نتیجه بررسی را با کمیسیون مشترک در میان بگذارند. هنوز امیدواریم در ادامه مذاکرات به احیای برجام دست پیدا کنیم. هیئت ایرانی به حسن نیت در مذاکرات شرکت کرد و بررسی پیشنهادات ایران روند طبیعی خود را خواهد داشت.
گرچه پیشبینی بیشتر ناظران حتی پیش از آغاز مذاکرات بر تداوم بن‌بست برجامی استوار بوده و تا کنون نیز نشانه ای از کسب توافق دیده نمی شود، وجه مشترک منافع همه طرفهای حاضر در وین رسیدن به یک توافق و برون رفت از انسداد موجود است. رها باوند.
همکارم نیلوفر پور ابراهیم از وین همراه ما شده. خوش اومدی به برنامه امروز. فکر کنم آخرین گزارشی است که در این هفته از وین برای ما، برای ایران اینترنشنال میدی. بیشتر توضیح بده راجع به اون دو پیشنویسی که خب ایران خیلی بهش دل بسته بود اما رد شد و طرف های اروپایی تو بیانیه مشترکشون گفتن ما رو نگران کرده این پیشنویس ها.
بله دقیقاً، این پیشنویس‌ها نگرانی‌ها رو بسیار بیشتر کرده، اونقدر که حتی نماینده چین که معمولاً از ایران دفاع می‌کنه از مواضع ایران هم گفته که این جلسه ای که بوده این دور از گفتگوها نه تنها به یک نتیجه مثبت نرسیده بلکه ما را از یک توافق دورتر هم کرده. به این دلیل که ایران توی این پیشنویس‌های جدید از یک سری موضوعاتی که طرفین مدت‌ها روش کار کرده بودن بهش به نتیجه رسیدن هم عقب نشینی کرده و حالا دوباره باید همگی بشینن و در مورد این موضوعات کار کنن در شرایطی که معتقدن وقت زیادی ندارن. یعنی میگن ایران 5 ماه مذاکرات رو عقب انداخته و بعد از اینکه اومده حالا داره همه رو برمیگردونه و روی موضوعاتی دست میذاره که مدت‌ها همه سرش کار کردن تا بالاخره تونستن به یک نتیجه‌ای برسن. سه کشور اروپایی بیانیه‌شون کمی با اینکه بیانیه قوی هست ولی در مقایسه با بیانیه آمریکا اگر بخوایم بگیم حتی محتاطانه‌تره. آمریکا به طور مشخص داره میگه که ایران تمام اون تلاش‌ها رو زیر سوال برده، تلاش‌هایی که با اقدامات در واقع با پیشنهادهای خلاقانه تیم قبلی تونستن تمام نگرانی‌های طرفین مختلف رو روی یک سری موضوعات حل بکنن. گفته تیم جدید ایران با برای پیشبرد کار یا برای به نتیجه رسیدن به وین نیامده بوده و در آخر اضافه می‌کنه که اگر ایران متعهد باشه رسیدن به توافق امکان پذیره، اگر نه چاره دیگه جز در پیش گرفتن گزینه‌های دیگه نداریم. این می‌تونیم بگیم یکی از در واقع این بیانیه‌ای که یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا صادر کرده بعد از این نشستی که از تندترین بیانیه‌هایی که ما داریم می‌بینیم بعد از مذاکرات وین توی این یک سال گذشته صادر شده از طرف هیئت آمریکایی. به نوعی کشورهای اروپایی هم گفتن که حالا باید به پایتخت‌هاشون برگردن، دستورالعمل‌های جدید بگیرن و ببینن که آیا این اختلافاتی که حالا دوباره به وجود اومده، این فاصله‌هایی که ایران داره ایجاد می‌کنه توی یک بازه زمانی از نظر اونها معقول یا عاقلانه قابل رفع هست یا نه و اینکه چه گزینه‌های دیگه‌ای رو میتونن در پیش بگیرن. تا قبل از این دور از مذاکرات وقتی که من با دیپلمات‌های اروپایی صحبت می‌کردم هنوز صحبت از یک برنامه یا پلن بی یا گزینه جایگزینی برنامه جایگزینی به جز این گفتگوها نبود، ولی اگر ایران ایران بخواد به فعالیت‌هاش ادامه بده، فعالیت‌های هسته‌ای به قول هیئت آمریکایی ایران این دور از مذاکرات رو با یک اقدام تحریک‌آمیز در فعالیت‌های هسته‌ایش آغاز کرده. اشاره به گزارش آژانس در مورد استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته در فوردو برای غنی‌سازی 20%. اگر بخواد این فعالیت‌ها رو ادامه بده احتمالاً کار سخت‌تر میشه و کشورهای اروپایی هم به سمت گزینه‌های دیگه تمایل پیدا خواهند کرد.
ممنونم از توضیحات تو همکارم نیلوفر پور ابراهیم از وین. با الی کوهانیم دیپلمات وزارت خارجه در دولت سابق آمریکا گفتگو کردیم. او بر این باور است که در این مرحله نباید در مقابل آنچه او باجگیری اتمی ایران مینامد امتیازات بیشتری داد.
هیئت مذاکره کننده ایرانی با درخواست‌های بسیار غیرمنطقی وارد این دوره از مذاکرات هسته‌ای شده است. آنها بدون آنکه خودشان گامی در راه توقف فعالیت‌هایشان بردارند، خواهان لغو تحریم‌ها شدند. اگر مقامات دولت آمریکا از این شیوه برخورد ایرانی‌ها شگفت‌زده شدند، خودش جای تعجب داره، چون ما با این روش همیشگی ایرانی‌ها آشنا هستیم که بسیار شبیه رفتار آنها در دوران اوباما است. آنها از موضع سرسختانه وارد مذاکره می شوند و متاسفانه ما شاهد بودیم که چگونه دولت اوباما پشت سر هم به آنها امتیاز می داد. من فکر می کنم ایرانی ها امروز همچنین چیزی را از دولت بایدن انتظار دارند. اما این بار شاید تغییر کرده. ما شاهد هستیم که در خاورمیانه همسایگان ایران و کشور اسرائیل با صدای بلند هشدار دادند و از دولت های اروپایی و آمریکایی خواستند که آنها نباید اشتباه گذشتهشان را تکرار و زیر فشار آنچه که آنها باجگیری اتمی می خوانند به ایران امتیاز بدهند. اسرائیل ها در این مورد به موضوع ادامه فعالیت های غنی‌سازی ایران که سازمان های اطلاعاتی اسرائیل در هفته گذشته افشا کردن اشاره می کند که ایران در حال حاضر غنی‌سازی اورانیوم را تا 90% رسانده و این قطعا برای توانایی در استفاده در یک بمب اتمی است. با توجه به اینکه ایرانی‌ها با حضور در این دوره مذاکرات واقعاً به دنبال یک نتیجه مساوی برای طرفین و رسیدن به یک توافق نیستند، دولت ایالات متحده و برای امنیت ملی کشور قطعاً نمی‌تواند به نوعی توافق مضحک که رژیم ایران به دنبال آن است تن دهد. من فکر می‌کنم این دوره مذاکرات محکوم به شکست بودند و این همان چیزی است که اکنون در جلوی چشمان ما دارد اتفاق می‌افتد. متأسفانه دولت بایدن در حال حاضر در موقعیت بسیار سختی قرار دارد، چون اگرچه آنها خواهان مذاکره با رژیم ایران هستند و ما شاهد علاقه آنها در این مورد برای احیای توافق برجام بودیم، اما طرف ایرانی هیچ کمکی به آمریکایی‌ها برای راحت‌تر کردن این مسئله از خود نشان ندادند. آنچه که اسرائیل و همسایگان ایران به دنبالش هستند این است که آمریکا در این مذاکرات مواضع سختی بگیرد و همانطور که دولت پرزیدنت بایدن در لحظه ورودش به کاخ سفید اعلام کرد که او باید در مذاکرات خواهان توافق طولانی تر و مستحکم تر از گذشته باشد. اکنون فرصت سختگیری نسبت به رژیم ایران، برنداشتن یک جانبه تحریم علیه آن، جلوگیری از فروش نفت ایران به چین برای دستیابی به منابع مالی و نشان دادن به ایران که گزینه نظامی هنوز روی میز قرار دارد فرا رسیده است.
گفتند نماز که آزاد است، میاییم تا در بستر خشک زاینده رودمان نماز بخوانیم. نمازی مردمی در اعتراض به حقی که نادیده گرفته شده، در اعتراض به خشکی رودی که دیگر رونده نیست. اما گویا حتی نماز هم اگر حکومتی نباشد در ایران امروز مجاز نیست. در اصفهان امروز صدای خوانندگان در اطراف پل خواجو به گوش نمی رسید. شهر در تصرف ماشین‌های گارد ویژه و نیروهای امنیتی بود. فرماندار اصفهان پیشتر تهدید کرده بود که برگزاری هر گونه تجمع در روز جمعه در این استان غیرقانونی است و در نهایت تمام مسیرهای منتهی به پل خواجو بسته شد. حکومت نظامی در اطراف رودخانه محبوب مردم اصفهان. شهره جولانی از امروز اصفهان میگوید.
حکومت نظامی کامل در اصفهان. امروز جمعه 12
اصفهان در نخستین جمعه پس از اعتراض‌های خونین 5 آذر، منع تردد، یگان‌های ویژه و نیروهای انتظامی در شهر.
آیه منتهی رودخونه و پل خواجو رو هستن و حتی آدم هم نمیذارن بره.
خبرها و تصویرها جبه امنیتی و ارعاب را نشان میدهد.
راه منتهی به پل خواجو رو بستن
با حضور محسوس مامورانی که پست و ایست‌های بازرسی برقرار کردند و مسیرها را بستند. بنا به اعلام پلیس راهنمای استان اصفهان، هیچ خودرو یا موتورسیکلتی در مسیرهای منتهی به پل خواجو حق تردد ندارد. هشدار رئیس پلیس راهنمایی اصفهان با استناد به ابلاغیه ها.
خبر مصوبه و ابلاغی که شده، ما فردا 12 آذر ماه در حاشیه زاینده رود مسیرهای منتهی به پل خاجو ممنوعیت تردد و توقف رو داریم از ساعت 5 صبح.
این منطقه است که مسدود شده. در غرب پل خاجو از محدوده میدان انقلاب و 33 پل، در شرق پل خاجو محدوده پل قدیر و همچنین از شمال و جنوب رودخانه. همه خیابان‌ها و کوچه‌های منتهی به این محدوده مسدود و منطقه ممنوع شده و بر شمار ماموران افزوده شده است. هفته پیش فراخانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر و در آن از مردم برای برگزاری نماز مردمی جمعه 12 آذر ماه بر زمین خشکیده زاینده رود و در کنار پل خاجو دعوت شده بود. پس از آن هشدار مقام‌های سیاسی و قضایی استان اصفهان شروع شد.
در رابطه با فراخوان‌های اخیری که برخی از افراد در فضای مجازی اعلام کردن،
فرمانداری اصفهان گفت مجوزی برای تجمع صادر نشده و رئیس دادگستری استان هم تهدید کرد.
قطعاً باید عاملین کسانی که فراخوان میدن غیر قانونی، اینها در واقع از منظر قانون پیگیری بشه و پیگیری خواهد شد.
به اطلاع همه مردم،
مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان هم واکنش نشان داد.
هیچ گونه برنامه‌ای در خصوص برگزاری نماز باران در سطح استان اصفهان برنامه‌ریزی نشده است.
تجمع‌های اعتراضی کشاورزان اصفهانی از چند ماه پیش در همین جا شروع شد. در بستر خشک زاینده رود اعتراض و تحسنی که با حمایت و همبستگی بزرگتر شد. و در همین زمین با برپا کردن چادرهای نمادین قرمز و آبی کشاورزان شرق و غرب اصفهان ادامه یافت. با وعده ادامه اعتراض‌ها تا رسیدن به خواسته ها. دو هفته پیش و در اولین جمعه جمعیت انبوه شهروندان اصفهان این تحسن را به یک حرکت کم سابقه مردمی تبدیل کرد. 4 آذر و در دومین جمعه تجمع معترضان با خشونت و تیراندازی ماموران مواجه و به انتفاضه معترضان اصفهانی تبدیل شد تا تجمع پراکنده شود. این ویدیو تصویر ماندگار سرکوبی شد که قربانیانش به های آن را با چشم‌های خونین پرداختند. وبسایت و سازمان‌های حقوق بشری از بازداشت دست کم 214 نفر از جمله 13 کودک خبر دادند و گفتند حدود 40 نفر در اعتراض‌های اصفهان دست کم یک چشمشان را بر اثر اصابت گلوله ساچمه‌ای از دست دادند. حالا در سومین جمعه اعتراض، قلب اصفهان به منطقه ممنوع نظامی تبدیل شده، جایی که دهها و شاید قرن‌ها نماد و منبع آرامش این شهر خرم و آبادان بود. شهره جولانی، لندن.
همراه هستیم با نیما قاسمی، نویسنده و پژوهشگر از ترکیه. خوش اومدیم به برنامه امروز. آقای قاسمی، امروز تصاویر رو که می‌دیدیم بسیاری ماشین‌های گارد ویژه در خیابون‌ها بودن، موتورها، نیروهای امنیتی. فکر می‌کنین که چرا اینقدر تدابیر شدیدی فکر کرده بودن در اصفهان برای اینکه جلوگیری کنن از برگزاری یک نماز جماعت یا اعتراض در بستر رودخانه؟
درود بر شما، ممنونم که از من سوال میکنید. عرض کنم که تمامی قرائن و شواهد متاسفانه دال بر اینه که حکومت تصمیم گرفته این به اصطلاح یکی دو گام آخر رو هم خیلی راسخ برداره و به اصطلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. همونطور که در جریان هستیم، در مذاکراتشون با طرفهای دولت‌های خارجی هم جوری عمل میکنن و بودجه رو جوری بستن که معلوم هست که به گشایشی انتظار ندارن. خودشون از اون طرف صفر گرفتن و از داخل هم به اصطلاح نمیخوان کاری بکنن که یا جایی بخوابن که زیرش آب بره. هر جا که یک شلوغی میشه، چه در خوزستان، چه در اصفهان، چه در هر جای دیگه، بلافاصله شدید وارد میشن تا مبادا این شلوغی های خیابانی درست در دقیقه 90 بخواد که همه برنامه ها رو به هم بزنه. من اینطور میفهمم، یعنی میخوان این یکی دو گام آخر رو استوار بردارن و تبدیل به یک دولت شیعی با بمب هسته‌ای در منطقه بشه.
آقای قاسمی، خب صورت مسئله که همچنان پابرجاست، کم آبی وجود داره، راه حل کوتاه مدتی هم نداره، باید از حالا فکر بکنن برای آینده دور. فکر می‌کنیم واقعا بتونن با این روش سرکوب یا نیروهای امنیتی که تو خیابون‌ها می‌ریزن کنترل بکنن اعتراضات آینده رو؟
ببینید، من همیشه سعی می‌کردم در تمامی این سال‌ها واقع‌بینی رو به خوشبینی اولویت بدم. متاسفانه پاسخ سوال شما مثبته، میتونن کنترل کنن. ما در سنت چند هزار ساله خودمون، چه در ایران چه در کشورهای دیگه که سیستم‌های سیاسی متمرکز دارن شبیه به این، اگر چنانچه اراده سرکوب در سطوح بالای حاکمیت وجود داشته باشه، امکان کنترل توده‌های خشمگین مردم در خیابان هست. در واقع سابقه نداره اصلا که مردم با دست خالی بتونن یک حکومت رو که تا بن دندان مسلح هست، اونم یک حکومت مثل این با یک اعتقادات ایدئولوژیک و کاملا رادیکال فرقه‌ای بیاندازن. البته متاسفانه محتمل ترین سناریو تبدیل شدن ایران به یک کره شمالی در خاورمیانه است. یعنی من تصور نمی کنم تحریم ها برداشته بشه، این مسائل از خشکسالی گرفته تا آلودگی هوا تا مسائل اقتصادی، حتی فساد و ارتشا و اختلاس ادامه پیدا خواهد کرد، درگیری مردم با حاکمیت بیشتر و بیشتر خواهد شد، اما من تصور نمی کنم که اونها قاصر باشن از کنترل وضعیت. متاسفم که اینطور حرف میزنم. من سال 88 و 89 در کنار همنسلان خودم در خیابان بودیم، امثال این آدم ها رو با این سر شکل که ویدئوهای شما نشون میدن از نزدیک دیدیم. این صحنه ها دیدنش برای من بسیار غم انگیزه. لایه هایی از اجتماع در همون سال ها احساس خطر میکرد و در همون سال ها میگفت که داریم به مسیر بدی میریم، و حالا بیش از یک دهه گذشته همه چی بدتر شده و من دلیلی برای خوشبینی متاسفانه پیدا نمیکنم.
ممنونم از شما. نیما قاسمی، نویسنده و پژوهشگر از ترکیه. جو بایدن در کارزارهای انتخاباتیش با زبان نقد با ریاض سخن میگفت و وعده بازبینی در روابط آمریکا و عربستان سعودی را میداد، روی کردی که ریاض در بازار نفت تلافی کرد. به گفته نشریه فاینانشیال تایمز، این روند تا جایی پیش رفت که پس از رد درخواست آمریکا از اوپک برای افزایش تولید نفت، جو بایدن برای پایین آوردن قیمت سوخت در آمریکا دستور بزرگترین برداشت از ذخایر نفت این کشور را صادر کرد. اما آمریکا رویه خود را تغییر داد و دلجویی واشنگتن از ریاض باعث شد که روز گذشته عربستان سعودی با افزایش تولید نفت در اوپک پلاس موافقت کند، تصمیمی که آمریکا را بسیار خوشنود کرده. هومن میرقاسمی گزارش میده.
دلجویی دولت بایدن و موافقت عربستان سعودی با افزایش تولید نفت. طبق یک برنامه از پیش تعیین شده، اوپک پلاس ژانویه سال آینده 400 هزار بشکه نفت در روز به محصول خود خواهد افزود. در شرایطی که برخی گمانه‌زنی ها به دلیل شیوع سویه جدید ویروس کرونا و افت 20% قیمت نفت در یک هفته گذشته حاکی از توقف این برنامه بودند. این در حالی است که قیمت بنزین در ایالات متحده طی یک سال گذشته هر ماه بیشتر شده و محبوبیت جو بایدن رئیس جمهور این کشور رو به کاهش است. اوایل آذر امسال بایدن از صدور اجازه برای آزادسازی 50 میلیون بشکه از ذخایر نفتی آمریکا خبر داد، با هدف مقابله با تورم در این کشور.
مشکل آزادسازی ذخایر راهبردی اینه که این ذخایر برای مقابله با اختلال در عرضه کنار گذاشته شده بودند. مشکل ما الان اختلال در عرضه نیست. مشکل قیمت بالای نفته. پس خیلی بعیده که آزادسازی این ذخایر توازن عرضه و تقاضا رو از نظر ساختاری عوض کنه. به طور خلاصه افزایش تولید نفت برای پایین آوردن قیمت‌ها خیلی تاثیرگذارتر از آزادسازی ذخایره. تنها سازمانی که میتونه تولید رو بالا ببره اوپک پلاسه.
با این اوصاف روز پنج شنبه و پس از آن که اوپک پلاس تصمیمش در رابطه با ادامه افزایش تولید را اعلام کرد، قیمت نفت برنت در ابتدا کاهش یافت و سپس به طور جزئی با افزایش مواجه شد. با این حال طبق پیشبینی اوپک اوایل سال آینده عرضه نفت بر تقاضا برای آن غلبه خواهد کرد. وقتی بایدن به کاخ سفید رسید با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی تماس نگرفت و در عوض در یک تماس تلفنی با ملک سلمان پادشاه این کشور از وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی انتقاد کرد. اما به مرور زمان دولت بایدن به این نتیجه رسید که برای دستیابی به اهداف خود مانند پایان دادن به جنگ یمن و کنترل قیمت نفت به عربستان سعودی و محمد بن سلمان که به دلیل سالخوردگی پدرش تا حد زیادی وظایف او را بر عهده گرفته نیاز دارد. بنابراین سپتامبر سال جاری میلادی جیک سالیوان مشاور امنیت ملی بایدن به عربستان سعودی سفر کرد و با محمد بن سلمان دیدار کرد. سپس یک هفته پیش از برگزاری کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل، جان کری نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور اقلیمی با ولیعهد عربستان سعودی در ریاض ملاقات کرد. و حالا این تصمیم اوپک پلاس که به دنبال سفر اخیر یک هیئت بالا رتبه آمریکایی به عربستان سعودی گرفته شده، سیگنالی مبنی بر تلاش واشنگتن برای بهبود روابط با این کشور نفتخیز. هومن میرقاسمی.
نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. جورج قرداهی وزیر اطلاع رسانی لبنان سرانجام از سمت خود استعفا کرد. اظهارات او در مورد جنگ یمن موجب خشم عربستان سعودی و چندین کشور عربی شده بود که به قطع روابط اقتصادی و دیپلماتیک این کشورها با لبنان منتهی شد. قرداهی بعد از استعفا گفت که با این کار می‌خواهد به حل بحران میان بیروت و ریاض کمک کند. همزمان با سفر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به دبی، قرارداد نظامی بالغ بر 19 میلیارد دلار شامل 80 جنگنده رافائل فرانسوی امضا شد. در بیانیه مشترک امارات متحده عربی و فرانسه، دو کشور یکدیگر را متحدانی راهبردی خطاب کردند که این قرارداد به امنیت و استقلال امارات کمک خواهد کرد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان که به قبرس سفر کرده در مراسم عشای ربانی با حضور اسقف ارتدوکس این کشور از مسیحیان خواست که با یکدیگر متحد شوند. پاپ در روز نخست سفر خود با اشاره به بحران مهاجران از ساکنان قبرس خواست تا به مهاجران خوش آمد بگویند و با آنها ادغام شوند. کنگره آمریکا لایحه بودجه دولت فدرال این کشور را تا پایان بهمن ماه تصویب کرد. با این اقدام روند تعطیلی پرهزینه دولت در آستانه تعطیلات سال نو میلادی متوقف می شود. لایحه بودجه پنج شنبه با 221 رأی موافق در مقابل 212 رأی مخالف تصویب شده بود و حالا با تایید سنا برای تبدیل قانون تنها نیاز به امضای رئیس جمهور دارد. و تمرین تیم فوتبال افراد دارای معلولیت فلسطین در نوار غزه. اعضای این تیم امیدوارند که بتوانند برای اولین بار در جام جهانی افراد دارای معلولیت شرکت کنند. تمرین آنها زیر نظر کمیته بین المللی صلیب سرخ برگزار شد. سخنگوی صلیب سرخ میگوید امیدوار است حضور این تیم در مسابقات جهانی تاریخ ساز شود. یکی از تفاوت‌هایی که در کوچه و خیابان‌های کشورهای توسعه یافته به چشم می‌آید، حضور پررنگ افراد دارای معلولیت در فعالیت‌های اجتماعی است. افرادی که بدون مانع در خیابان‌ها با ویلچر در حال گشت و گذارند، در رستوران‌ها در کنار دوستانشان خوش می‌گذرانند و از استخرها، سینماها و پارک‌ها سهم می‌برند. همه اینها به لطف توجه ویژه به شهرسازی و دیدن نیازهای افراد دارای معلولیت است تا شهر برای همه امن و جای زندگی و لذت باشد. امروز روز جهانی افراد دارای معلولیت است. طبق آمار سازمان ملل بیش از 500 میلیارد نفر در جهان توانخواه هستند و در برخی از کشورها به دلیل جنگ و ناآرامی هر روز بر تعداد افراد دارای معلولیت افزوده می شود. در ایران چقدر دغدغه‌های افراد دارای معلولیت در تصمیم‌گیری‌ها دیده می‌شود؟ چقدر شهرها، مراکز تفریحی برای حضور این افراد مناسب سازی شده؟ به زبان ساده، افراد دارای معلولیت ایرانی چقدر از زندگی سهم می‌برند؟
امروز 12 آذر روز جهانی معلولین، روز اینجا سالن اجلاس سران هستش که برخی از افراد دارای معلولیت از کل کشور دعوت کردن اینجا. قرار بود آقای رئیس جمهور بیاد، گفتن کنسل شده، قرار شد معاونشون بیاد که معاونشون هم نیومدن و هیچ شخص مهمی در این راستا تو این جلسه حاضر نشد. همینجوری که میبینید این جلسه داره جمع میشه و کسی از شخصیت های مهم برای برگزاری جلسه نیومدن و تبدیل شده به یه ایستگاه صلواتی.
فرید انصاری، مدیر انجمن حمایت از معلولین ایرانی در بریتانیا همراه ما شدن. خوش اومدین به برنامه امروز. آقای انصاری، دیدین ویدیو رو، چقدر واقعا این بی‌توجهی به وضعیت معلولان جدی هست در بین مقامات؟ آیا واقعا این اتفاق استثنایی بوده یا همیشه وجود داره؟
خب اولا سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان و محترمتون. معمولا بی‌توجهی به افراد دارای معلولیت در ایران مثل خود مردم عادی وجود داره، همونطور که افراد ایرانی، ایرانیان ساکن ایران یا اتباع ایرانی در واقع از حقوق شهروندی خود و حقوق انسانی خودشون به نوعی در واقع
محروم هستن،
در واقع معلومه که افراد دارای معلولیت بیشتر از افراد عادی، یعنی به عنوان شهروند درجه دو مسلماً مشکلات خاص خودشونه دارن و نسبت به این افراد بی‌توجه هستن. همین الان گزارش نشون دادن از 1.5 ماه قبل دعوت رسمی کردن از بیش از 100 نفر از سراسر ایران، 100 نفر افراد دارای معلول از سراسر ایران اومدن برای اینکه امروز رئیس جمهور بیاد سخنرانی بکنه. رفتن توی سالن، گفتن رئیس جمهور نمیاد، معاونش آقای محمد مخبر میاد. بعد از مدتی گفتن معاونم نمیاد، وزیر رفاه میاد. بعد از مدتی اعلام کردند که اصلا کنسل شده سخنرانی
و هیچ مقام مسئولی
نیست. حالا شما حساب کنین رفت آمد افراد دارای معلولیت خودش مشکلیه، حتی در شهر به علت عدم مناسب سازی. حالا یه عده از شهرستان با مشکلات خاص خودشون، با کاستی‌های جسمی و غیر جسمیشون بلند میشن، میان در تهران، در خرج میکنن، هتل میرن، محل میگیرن که برن تو اینجا با رئیس جمهور سخن حرف بزنن، صحبت کنن و مشکلات خودشون رو بیان کنن. اون آقای رئیس جمهور پاسخ به خواستهای اینا بده، متاسفانه هیچ کسی در این برنامه شرکت نمی‌کنه.
آقای انصاری، اشاره کردین تو صحبتاتون به یک سری از مشکلات معلولا به خاطر مناسب نبودن شهرها براشون. چقدر این موضوع جدیه در ایران و فکر می‌کنین که واقعا چرا معلولان در ایران نمیتونن بیان در اجتماع اونجوری که ما اینجا شاهد هستیم رفت و آمد داشته باشن؟
خب اینجا به خاطر اینکه با حقوق شهروندی معلولین افراد دارای معلولیت توجه می‌کنن، تو ایران توجه نمی‌کنن. خب یکی از حقوقی که شهروند معلول داره در واقع توانستن بیرون اومدن، برای اینکه اینها از خونه بیان بیرون، برند به محلهای تفریحی، به دانشگاه، غیره غیره، باید شهر مناسب سازی بشه برای این افراد. خب مناسب سازی نمیشه دیگه. به این وقتی مناسب سازی نمیشه، یک فرد دارای معلولیت خودش توی خونه زندانی میکنه، لذا کمتر مشاهده میکنیم توی شهر، سطح شهر. وقتی مناسب سازی نیست، بنابراین مرد این افراد نمیتونن برن رستوران، نمیتونن برن مسافرت، نمیتونن خیلی از کارهای در واقع عادی خودشون رو انجام بدن. و این رو اگر توجه کنین، اینها حتی از نظر مادی هم در فشار هستن. یعنی فرضاً همین الان مسئله بودجه سال 1400 مطرح شده. بودجه سال 1400 2000 میلیارد تومان بوده، درسته؟ امسال در واقع این بودجه 130 میلیون تومانش کم شده. یعنی در واقع هیچ نیست با این وضعیت گرانی. و و الان دغدغه بزرگ معلولی همینه که این پول به در نمیخوره. خود بهزیستی اعلام کرده که بودجه
یعنی
که لازم هست
از بودجه آینده ندارن معلولای ما.
نه هزار برای 1400 1401 عرض کردم 130 میلیون هم کم کردن از بودجه امسال. تازه هنوز در همین تا به حال 1600 میلیارد تومان از بودجه 1400 هم ندادن. بهزیستی میگه 38 هزار میلیارد تومان باید باشه، اینا میخوان 5% از پول بودجه رو بدن.
ممنونم از توضیحات شما. فریده انصاری، مدیر انجمن حمایت از معلولان ایرانی در بریتانیا.
خیلی ممنون.
شبی سرد که مشعل‌ها روشن شدند و نظامیان به افتخار 16 سال خدمت او خبردار ایستادند. خانم صدر اعظم برای آخرین بار با ارتش آلمان خداحافظی کرد. آنگلا مرکل 67 ساله در حالی قدرت را هفته آینده واگذار می‌کند که با منش سیاسیش تبدیل به یکی از اثرگذارترین سیاستمداران در قرن 21 شد. زنی که معتقد بود با دور شدن از بدبینی، حسادت و شادی قلبی میتوان به نتیجه مطلوب رسید. خانم مرکل از ارکستر نظامی یک درخواست هم داشت، نواختن ترانه‌ای که ترجیع بندش این بود: بگذارید بارانی از روزهای قرمز بر من ببارد.
در شبی که نظامیان در سکوتی سرد به احترام او کلاه از سر برداشتند و بسیاری در جهان متاسف از رفتن او بودند، اما آنگلا مرکل درخواست کرده بود ارکستر ارتش آلمان برایش موسیقی بنوازد که ترجیبندش این بود: برای من باید روز قرمز ببارد. در این شب سرد، سیاستمدار 67 ساله و عملگرایی که از او به عنوان قدرتمندترین زن جهان در قرن 21 و رهبر چهارمین اقتصاد جهان یاد می شود، عامل موفقیتش را در این چند کلمه بیان کرد.
من متقاعد شدم که اگر تسلیم نارضایتی، حسادت و بدبینی نشویم و با رضایت قلبی دست به کار شویم، می توانیم آینده را به خوبی شکل بدهیم. این کاری است که من همیشه در طول زندگیم، چه در آلمان شرقی و چه در دوران آزادی، انجام دادم.
نام اصلیش آنگلا دوروتا کاسنر بود. دختری یک کشیش که وضع اقتصادی متوسطی داشت. تحصیلاتش را تا دکترای فیزیک ادامه داد و پس از اتحاد دو آلمان وارد سیاست شد. کارش را با هلموت کوهل آغاز کرد، اما خیلی زود پله‌های ترقی را طی کرد و در سال 2005 با شکست دادن گرهارد شرودر، سیاستمدار کهنه‌کار سوسیال دموکرات، بر اریکه صدر اعظمی تکیه زد. شنونده بودن و دوری از هر گونه هیجان زدگی از مهمترین ویژگی‌های او در عرصه سیاست بود. به کار تیمی اعتقاد داشت و با همین راه برد اقتصاد بدهکار آلمان را با خیلی بیکارانش تحت کنترل درآورد و حتی بحران مالی سال 2008 را با کمترین هزینه پشت سر گذاشت. در دورانی که خانم مرکل صدر اعظم آلمان بود، ایالات متحده 4 رئیس جمهور به خودش دید. در بریتانیا نخست وزیری بین 5 نفر دست به دست شد و فرانسوی‌ها هم 4 رئیس جمهور انتخاب کردند و بسیاری از رهبران دنیا هم در همین ساختمان با او دیدار کردند. برای مرکل منافع ملی بیش از هر موضوعی ارجحیت داشت، حتی اگر شخصی چون ترامپ هم به او بی‌احترامی کند. به سگ فوبیا داشت و از این حیوان میترسید. این موضوع وقتی علنی شد که به دیدار ولادیمیر پوتین رفته بود. گاهی اوقات هم لباسهایش جنجالی میشد، تا جایی که رسانه ها به این پرداختن که یقه لباس یک سیاستمدار چقدر میتواند باز باشد. همه حرکاتش دارای معنا شده بود. نوع نگاه، حرکت لبها و حتی دستانش میتوانست بیانگر مفهومی خاص باشد.
وقتی او دستانش را به صورت لوزی قرار میداد، این معنا را متبادر میکرد که اینجا صفحه‌ای قرار دارد و من مشکل را در آن قرار میدهم و به آن نگاه میکنم. سپس دستانش را از هم باز میکرد و این بدان معنا بود که حالا وقت کار کردن است.
بودن در کنار ایالات متحده و نقش‌آفرینی در ناتو برای او همانقدر اهمیت داشت که استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی روسیه برایش مهم بود. به این ترتیب او از این طریق توانسته بود چهره‌ای بلا منازع از حضور آلمان در عرصه بین‌المللی ارائه کند، از آفریقا و خاورمیانه تا شرق آسیا و آمریکای جنوبی. برنامه اتمی و رفتار منطقه‌ای جمهوری اسلامی را می‌توان از چالشی‌ترین موضوعات سیاسی جهان دانست که خانم مرکل بسیار تلاش کرد از طریق دیپلماتیک به سرانجام برسد. مدیریت او در کنترل همه‌گیری کرونا با فراز و فرود همراه بود. بسیار تلاش کرد مخالفان واکسیناسیون را با خود همراه سازد، اما نشد و بار دیگر اوضاع کرونا در آلمان از کنترل خارج شد. در نهایت بیش از هر کس نام او در خاطر بیش از 1 میلیون پناهنده باقی خواهد ماند که از جنگ در خاورمیانه به آلمان پناه آوردند. آنگلا مرکل با این جمله منتقدان سیاست‌های مهاجرتیش را آرام کرد که برای او حرمت همه انسان‌ها خدشه‌ناپذیر است. او به گفته خودش از این پس فرصت بیشتری برای مطالعه و خواب خواهد داشت، اما این جمله‌اش در پایان راه سیاست ورزی بسیار قابل تأمل بود که آنجا که نفرت و خشونت ابزاری مشروع در مسیر منافع تلقی می شود، تحمل ما به عنوان افرادی دموکرات به انتها می رسد. احمد صمدی، برلین.
در پایان تصاویری ببینیم از زندگی سیمبا، شیر نری که داستان زندگیش گرچه با تلخی توأم بوده اما حالا روزگارش بد نیست. بیش از یک سال پیش سیمبا را در حالی که چند استخوان شکسته داشت و پنجه‌هایش برای اینکه فرار نکند خرد شده بود پیدا کردند. او در یک نهاد خیریه در روسیه سلامتیش را بازیافت و حالا به پارکی در تانزانیا منتقل شده. سیمبا حالا یک شیر سر و حال 124 کیلویی شده که پزشکان توصیه می‌کنند باید کمی رژیم بگیرد. تا امروز دیگه، وقت خوش.